صفحه 390. قطار با قرش از تونل طویلی خارج شد. تابش نور خورشید توجه برویر را به وضع ناگوار موجود بازگردانید. به وین باز میگشت تا پرستار قبلیش اوا بگر را ملاقات کند. با نگاهی بهت زده کوپه را از نظر گذراند. اندیشید باز همان کار را کردم. در قطار می نشینم و خود را به سوی اوا پرتاب می کنم. در حالی که نمی دانم کی و چطور تصمیم گرفتم به دیدارش بروم. وقتی به وین رسید کالسکی به مقصد خانه اوا کرایه کرد. به خانه نزدیک شد و در زد. ساعت 4 بعد از ظهر بود. با اطمینان و نیز امید به اینکه اوا هنوز سر کار است داشت برمیگشت. ولی او در خانه بود. از دیدن برویر غافلگیر به نظر می رسید و بدون ادای یک کلمه به او خیره مانده بود. وقتی برویر اجازه ورود خواست با نگاهی مضطرب به اطراف او را پذیرفت. برویر از حضورش احساس آرامش کرد. 6 ماه از آخرین دیدارشان گذشته بود. ولی مثل همیشه برایش آسان بود که نزد اوا عقده دل بگشاید. همه اتفاقاتی را که پس از مرخص کردنش افتاده بود برایش گفت. ملاقاتش با نیچه، دگرگونی تدریجیش، تصمیمش در دستیابی به آزادی، ترک ماتیلده و بچه ها و رویاروی خاموش و نهایت با برتا. و حالا من آزادم اوا، برای نخستین بار در زندگیم هر کاری که بخواهم میکنم و هر جا بخواهم میروم. به زودی پس از گفتگوی من به ایستگاه قطار میروم و مقصدی را انتخاب میکنم. حتی همین حالا هم نمیدانم رو به کجا خواهم داشت. شاید جنوب، به سمت آفتاب، شاید هم ایتالیا. اوا که همیشه زنی پرحرارت بود و هر جمله برویر را با چند جمله پاسخ میداد، اکنون به طرز غریبی سکوت اختیار کرده بود. برویر ادامه داد: البته من تنها خواهم بود. تو مرا میشناسی. ولی آزادم هر کسی را که میخواهم ملاقات کنم. باز هم پاسخی از جانب اوا نبود. یا از یک دوست قدیمی دعوت کنم با من به ایتالیا بیاید. برویر نمیتوانست آنچه از زبان خود میشنید را باور کند. ناگهان تصور کرد کبوترانش دست دسته از آسمان به قفس‌های سیمیشان باز میگردند. با اکراه و در این حال آسودگی متوجه شد که اوا به این اشارهش هم پاسخی نداد. به جای آن شروع به پرسش کرد. چه نوع آزادی مد نظر توست؟ منظورت از زندگی نازیسته چیست؟ با دیرباوری سر تکان داد. یوزف، این حرفا برای من بی‌معنی است. همیشه آرزویم این بود که آزادی تو را داشته باشم. من چه آزادی داشتم؟ وقتی دل با پس اجاره خانه و صورت حساب قصاب هستی، دیگر نگرانی چندانی برای آزادی نخواهی داشت. تو به دنبال رهایی از کار خود؟ به کار من نگاه کن. وقتی من را اخراج کردی، ناچار شدم هر کاری را بپذیرم. و حالا تنها آزادی که در آرزویش هستم، آزادی نداشتن شبکاری در بیمارستان عمومی وین است. برویر اندیشید. شبکاری. به همین دلیل این ساعت از روز در خانه است. به تو پیشنهاد کردم برای یافتن کار کمکت کنم. تو به هیچ یک از پیغام‌های من پاسخ ندادی. اوا جواب داد. ضربه سختی خورده بودم و درس دشواری نیز آموخته بودم. اینکه نمیتوانی به هیچ کس جز خودت تکیه کنی. اینجا بود که برای نخستین بار مستقیم در چشمان برویر خیره شد. برویر که از شرم رها کردنش سرخ شده بود، خواست از او عذرخواهی کند. ولی اوا با عجله موضوع را عوض کرد و به صحبت درباره کار جدید، عروسی خواهرش، وضعیت سلامتی مادرش و بالاخره رابطه‌اش با گرهارد، وکیل جوانی که نخستین بار به عنوان بیمار در بیمارستان ملاقات کرده بود پرداخت. پاورقی گرهارد GERHARDT ادامه من. برویر فهمید که با این ملاقات حسابش رو با اوا هم تسویه کرده است. پس برخواست که برود. وقتی به در نزدیک شد، ناشیانه دست اوا را در دست گرفت و خواست پرسشی کند ولی مکس کرد. آیا هنوز حق داشت با او خودمانی صحبت کند؟ مصمم شد خطر کند. گرچه روشن بود که رابطه صمیمانه میان آن دو فرسوده شده است، ولی 15 سال دوستی چیزی نبود که به سادگی فراموش شود. ای با من باید بروم، ولی یک سوال دیگر باقی مانده است. سوالت را بپرسید. نمیتوانم روزهایی را که با هم صمیمی بودیم از یاد ببرم. به خاطر داری یک روز عصر در مطب ساعتی به گفتگو نشستیم؟ من از کشش مقاومت ناپذیر و عاجزانه‌ای که نسبت به برتا حس می‌کردم برایت گفتم. تو گفتی که برای من نگرانی، که دوست من هستی و نمی‌توانی نابودی‌ام را ببینی. بعد دستم را گرفتی، همینطور که حالا من دست تو را گرفتم و گفتی حاضری هر کاری که لازم باشد برای نجات من انجام دهی. هوا، نمی‌توانم بگویم که چندین و چند بار آن گفتگو را در نظرم زنده کردم که آن عبارت چه ارزشی برایم داشت و اینکه چقدر افسوس خوردم که آن زمان چنان در وسواس برتا غرق بودم که نتوانستم پاسخ مستقیم تری به تو بدهم. و سوال من این است که آیا تو خالصانه این عبارت را بیان کردی و آیا لازم بود که من پاسخی به آن بدهم؟ ایوا دستش را آزاد کرد، آن را به آرامی بر شانه برویر نهاد و با طمأنینه گفت: یوزف، نمیدانم چه بگویم. باید صریح باشم. متاسفم که سوالت را این گونه پاسخ میدهم. ولی به خاطر دوستی دیرینمان باید صریح باشم. یوزف، من این گفتگو را به یاد ندارم. دو ساعت بعد برویر خود را در حالی یافت که در یک کوپه درجه دو رهسپار ایتالیا بود. او میدانست حضور ایوا در طول سال گذشته تا چه حد برایش مهم بوده است. او روی ایوا حساب میکرد. همیشه یقین داشت که هنگام نیاز او را در کنار خود خواهد داشت. چطور ایوا چیزی به یاد نداشت؟ از خود پرسید: ولی چه انتظاری داشتی، یوزف؟ که او خود را در پستو حبس کند و به امید روزی بنشیند که تو در بکشایی و حیاتی تازه به او ببخشی؟ تو 40 ساله هستی، وقت آن است که بفهمی زنان زندگیت جدا از تو هستند. آنها زندگی خیش را دارند، ترقی می کنند، زندگیشان در جریان است، پا به سن می گذارند و روابط جدیدی برقرار می کنند. تنها مردگانند که تغییر نمی کنند، تنها مادرت، برتا، که در زمان معلق است، انتظار تو را می کشد. ناگهان این فکر ناراحت کننده در او تقویت شد که این تنها زندگی برتا و ایوا نیست که در جریان است. ماتیلده نیز بدون او وجود دارد و روزی خواهد آمد که او نیز دیگری را برگزیند. ماتیلده او با مردی دیگر، این در قابل تحمل نبود. اشکایش فرو می‌غلتید. به محل بار نگاهی انداخت و جامدان خود را بیاورد. جامدان در دسترس بود و دسته برنجینش او را به خود می‌خواند. بله، می‌دانست باید چه کند. دسته را بگیرد، جامدان را از روی نرده فلزی بلند کند، پایین بیاورد. در ایستگاه بعد هر جا که بود پیاده شود. سوار نخستین قطاری که به وین می‌رفت شود و خود را به پای بخشایش ماتیلده بیاندازد. هنوز دیر نشده بود. قطعاً ماتیلده او را به خانه راه می‌داد. ولی احساس کرد حضور نیرومند نیچه او را از این کار باز می‌دارد. فریدریش، چطور می‌توانم از همه چیز دست بکشم؟ چقدر احمق بودم که اندرز تو را پذیرفتم. تو پیش از آن که مرا ملاقات کنی همه چیزهای مهم را از دست داده بودی یوزف. علت ناامیدیت همین بود. یادت هست چطور در فقدان پسری با امیدهای بیکران می‌نالیدی؟ ولی حالا دیگر هیچ ندارم. هیچ همه چیز است. برای نیرومند شدن ابتدا باید ریشه هایت را در هیچ فرو برید و رویارویی با تنها ترین تنهایی ها را بیاموزی. همسرم، خانواده هم، آنها را دوست دارم. چطور توانستم ترکشان کنم؟ باید در ایستگاه بعدی پیاده شوم. تو تنها از خود می‌گریزی. به خاطر داشته باش که هر لحظه تا ابد تکرار خواهد شد. فکر کن و از دست دادن ابدی آزادیت فکر کن. من وظیفه دارم که تنها وظیفه‌ات این است که همان شوی که هستی، قوی باش. در غیر این صورت تا ابد برای بزرگ جلوه کردن از دیگران استفاده خواهی کرد. ولی ماتیلده، پیمان‌هایی که بستم، وظیفه‌ام. وظیفه. تو با این پاکدامنی‌های حقیر خود را هلاک خواهی کرد. شرارت را بیاموز. خود نوینت را بر خاکستر خود پیشین بنا کن. در تمام طول راه تا ایتالیا نیچه با او بود. بازگشت ابدی. ساعت شنی ابدی هستی که بارها و بارها زیر و زبر می شود. بگذار این فکر تصاحبت کند و قول می دهم که تو را برای همیشه متحول خواهد کرد. آیا به این فکر عشق می ورزی یا از آن بیزاری؟ آنطور زندگی کن که دل باخته این فکر شوی. شرط بندی نیچه. تمام و کمال زندگی کن. به هنگام بمیر. جسارت تغییر محکومیت. این زندگی، زندگی ابدی توست. همه چیز 2 ماه پیش در ونیز آغاز شده بود. حالا باز رو به سوی شهر کرجی‌ها داشت. چون قطار از مرز ایتالیا و سوئیس گذشت و گفتگوهایی به زبان ایتالیایی به گوش رسید، فکرش نیز از احتمالات ابدی به واقعیت فردا معطوف شد. پس از پیاده شدن از قطار در ونیز به کجا باید برود؟ شب را کجا باید بگذراند؟ فردا چه خواهد کرد؟ و روز بعد؟ وقتش را چطور بگذراند؟ نیچه چه می کرد؟ وقتی بیمار نبود، قدم می زد، می اندیشید و می نوشت. ولی این روش او بود. چطور؟ رولر می دانست که پیش از هر کاری باید راهی برای امرار معاش بیابد. پولی که همراه داشت، تنها برای گذران چند هفته کفایت می کرد. پس از آن، بانک به دستور مارکس تنها مقرری ماهیانه ناچیزی برایش حواله می کرد. البته می توانست به تبابت ادامه دهد. دست کم 3 تن از دانشجویانش در ونیز مشغول تبابت بودند. برای شروع کار نباید با مشکلی مواجه می شد. زبان هم مسئله ساز نبود. تا حدودی با انگلیسی، فرانسه و اسپانیایی آشنا بود و استعداد خوبی در یادگیری زبان داشت. می توانست به سرعت ایتالیایی را فرا بگیرد. ولی آیا همه چیز را فدا کرده بود که زندگی ریانی خود را در ونیز از سر گیرد؟ نه، او آن زندگی را پشت سر گذاشته بود. شاید بد نباشد در رستوران کار کند. رویر به دلیل فقدان مادر و پیری مادر بزرگش آشپزی آموخته بود و گاه در آماده کردن غذای خانه نیز کمک می‌کرد. گرچه ماتیلده او را دست می‌انداخت و از آشپزخانه بیرون می‌انداخت، عادت داشت در غیبت او سری به آنجا بزند و دستور آشپزی بدهد. بله، هرچه بیشتر فکر می‌کرد، بیشتر احساس می‌کرد کار در رستوران درست همان کاری است که دنبالش می‌گردد. نه فقط سرپرستی یا صندوق‌داری. دلش می‌خواست خوراکی‌ها را لمس کند، غذا آماده کند و در اختیار مشتری قرار دهد. دیر وقت به ونیز رسید و باز شب را در میهمانخانه ایستگاه گذراند. صبح با یک کرجی به مرکز شهر رفت و ساعتی را به پیاده‌روی و اندیشیدن گذراند. ونیزی‌های زیادی از کنارش می‌گذشتند و به دقت نگاهش می‌کردند. وقتی تصویر خود را در بازتاب پنجره یک مغازه دید، دریافت ریش بلند و کلاه، نیم‌تنه، لباس و کراوات سراپا سیاهش توجه عابران را به خود جلب می‌کند. او ظاهر یک خارجی و دقیقاً یک طبیب یهودی ویانی ثروتمند و سالخورده را داشت. شب گذشته در ایستگاه قطار متوجه جمعی از روسپیان ایتالیایی شده بود که به دنبال جلب مشتری بودند. هیچی به او نزدیک نشده بود و تعجبی هم نداشت. باید از شر این ریش و لباس عزا خلاص شد. نقشه‌اش به تدریج شکل گرفت. ابتدا باید سری به سلمانی و فروشگاه‌های لباس طبقه کارگر بزند. بعد در اسرع وقت زبان ایتالیایی بیاموزد. شاید پس از 2 یا 3 هفته بتواند به سیر و سیاحت در حرفه رستورانداری بپردازد. شاید ونیز نیازمند یک رستوران خوب اتریشی یا حتی اتریشی یهودی باشد. در گشت و گذارش در شهر به چند کنیسه برخورده بود. تیغ کند سلمانی که به ریش 21 ساله‌اش یورش برده بود، سرش را به جلو و عقب حرکت می‌داد. گاه بخشی از ریش را تمیز می‌تراشید، ولی اغلب گیر می‌کرد و دسته‌ای از موهای ریش ضخیم متمایل به قرمزش را از ریش در می‌آورد. سلمانی سرسخت و بی‌حوصله بود. رویر اندیشید بعض او قابل درک است. شکلیه برای تراشیدن چنین ریشی بسیار کم است. پس به او اشاره کرد که آهسته‌تر کار کند. سپس دست در جیب کرد و 200 لیره به او داد. 20 دقیقه بعد وقتی به آینه ترکدار سلمانی نگریست، موجی از ترحم نسبت به چهره خود وجودش را درنوردید. در این چند دهه‌ای که به چهرهش ننگریسته بود، ثمره جدال با زمان را که زیر تیرگی ریشش پنهان شده بود از یاد برده بود. چهره اوریانش زار و خسته می نمود. فقط پیشانی و ابروانش استوار و مصمم به تحمل پوست شل و بیقواره صورت بودن. شیار بزرگی از هر سوراخ بینی به 2 طرف صورت کشیده شده بود و گونه ها را از لبها جدا می ساخت. چروک های کوچکی هم اطراف چشمانش پراکنده بود. قبقب بوغلمون بارش از آرواره آویزان بود و چانه اش فراموش کرده بود. ریش چانه کوچک شرم‌آورش را پنهان می کرد و حالا این چانه کوچکتر از پیش زیر لب مرطوب و آویخته‌اش محجوبانه پنهان شده بود. برویر در مسیرش به سمت فروشگاه لباس به لباس عابران دقت کرد و تصمیم گرفت پالتوی کوتاه به رنگ آبی تیره چکمه‌های سنگین و ژاکتی زخیم و راه راه تهیه کنند. ولی آبران همه جوانتر از او بودند. مردان مسن‌تر چه می‌پوشیدند؟ اصلا آنها کجا بودند؟ همه خیلی جوان به نظر می‌رسیدند. چطور دوست پیدا کند؟ چطور با زنان معاشرت کند؟ شاید زن پیشخدمتی در رستوران یا یک معلم ایتالیایی مناسبش باشد. ولی اندیشید، من زن دیگری نمی‌خواهم. هرگز زنی مانند ماتیله نخواهم یافت. من عاشق او هستم. این دیوانگی است. چرا ترکش کردم؟ بسیار پیرتر از آنم که دوباره شروع کنم. من سال خورده ترین فرد در این خیابانم. شاید فقط آن زنی که با اسب راه می رود یا آن مرد خمیده که سبزی می فروشد از من سال خورده تر باشند. ناگهان سرش به دوران افتاد. نمی توانست سرپا بیستد. از پشت سر صدایی شنید. یوزف، یوزف. این صدا متعلق به که بود؟ آشنا به نظر می آمد. دکتر برویر، یوزف برویر. کسی چه می داند من اینجا هستم؟ یوزف، من گوش کن. از 10 تا 1 معکوس می شمارم. وقتی به 5 رسیدم چشمانت باز می شود. وقتی به 1 برسم کاملا هوشیار خواهی بود. 10، 9، 8. این صدا را می شناسم. 7، 6، 5. چشمانش گشوده شد. چهره خندان فروید مقابلش بود. 4، 3، 2، 1. تو کاملا هوشیاری. حالا. روی هراسان شد. چه اتفاقی افتاده؟ من کجا هستم زیگ؟ لحن فروید محکم ولی آرامش بخش بود. همه چیز رو به راه هست یوزف، بیدار شو. چه اتفاقی افتاده؟ چند دقیقه به خودت مهلت بده یوزف. حافظت کاملا برمیگردد. دید بر نیمکت کتابخانه‌اش دراز کشیده است. نشست. دوباره پرسید: چه اتفاقی افتاده؟ تو بگو چه اتفاقی افتاد یوزف؟ من دقیقا همون کاری را کردم که دستور دادی. چون برویر هنوز گیج به نظر می رسید، فروید توضیح داد. خاطرت نیست؟ دیشب نزد من آمدی و خواستی ساعت 11 صبح امروز در اینجا حاضر شدم و در یک آزمون روانشناختی به تو کمک کنم. وقتی به اینجا رسیدم از من خواستی با استفاده از ساعت جیبیت به عنوان آونگ تو را هیپنوتیزم کنم. برویر دست به جیب جلیقه‌اش برد. آنجاست یوزف، روی میز قهوه خوری. بعد از من خواستی تو را به خلسه عمیق فرو برم و بخواهم مجموعه از تجربیات را مجسم کنی. گفتی بخش نخست آزمون باید به رهسپاری اختصاص یابد. ترک خانواده، دوستان و حتی بیماران. و اینکه اگر لازم بود دستوراتی مانند خداحافظی کن یا دیگر نمیتوانی به خانه بازگردی به تو بدهم. بخش بعدی به برپایه زندگی جدید اختصاص داده شد و باید دستوراتی نظیر به رفتن ادامه بده یا بعد میخوایی چه کنی به تو میدادم. بله بله زیک، دارم بیدار میشوم. همه چیز را به خاطر آوردم. الان ساعت چند است؟ 1 بعد از ظهر 1 شنبه. همونطور که برنامه ریزی کرده بودیم 2 ساعت در این حال بودی. به زودی همه برای صرف غذا از راه میرسند. دقیقا بگو چه اتفاقی افتاد؟ چه دیدی؟ به سرعت وارد خلسه شدی و تقریبا در تمام مدت در خلسه ماندی. میتوانم بگویم در سکوت و در تماشاخانه درونی ذهنت نمایش فعالی در جریان بود. 2-3 بار به نظر رسید که از حالت خلسه خارج شدی و من با تلقین حالت سفر و حس حرکت قطار و اینکه سرت را به پشتی صندلی قطار تکیه میدهی و به خواب عمیق‌تری فرو می‌روی خلسه را عمیق‌تر کردم. این روش هر بار مؤثر واقع شد. بیش از این چیزی نمیتوانم بگویم. به نظر بسیار ناراحت و ناکام میامدی. چند بار یریستی و 1-2 بار هم وحشت زده شدی. پرسیدم میخوایی کار را متوقف کنیم ولی سرت را به نشانه نفت تکان دادی. پس من هم تو را وادار به ادامه حرکت کردم. برویر چشمانش را مالید و در حالی که سعی میکرد از جا برخیزد پرسید: آیا بلند صحبت کردم؟ به ندرت. لبانت مرتب تکان میخورد. حد زدم که گفتگوهایی را مجسم میکنی. من تنها چند کلمه را تشخیص دادم. چند بار ماتیده را صدا کردی. من نام برتا را نیز شنیدم. آیا با دخترت حرف میزدی؟ برویر مکسی کرد. چطور پاسخ دهد؟ وسوسه شد همه چیز را برای زیگ بگوید ولی درک شهودیش او را از این کار باز داشت. زیگ تنها 26 سال داشت و او را چون پدر یا برادر بزرگ خود میدانست. هر دوی آنها به چنین رابطه خوی گرفته بودند و برویر آماده یه تغییر ناگهانی آن را نداشت. با وانگهی برویر می دانست که دوست جوانش در زمینه مسائل عشقی و شهوانی تا چند اندازه بی تجربه و کوته فکر است. یادش آمد اخیراً هنگامی که به زبان آورد همه روان رنجوری ها از بستر زناشویی آغاز می شود، زیگ تا چه حد دست پاچه و آشفته شد. و همین چند روز پیش بود که زیگ آزرد خاطر رنجیده زبان به سردنش شنیتسلر جوان و روابط عاشقانه‌اش گشود. پس چقدر می توانست حال همسری 40 ساله را که شیفته بیمار 21 ساله‌اش شده درک کند؟ آن هم در حالی که زیگ ماتیلده را مطلقاً می پرستید. نه، راز دل گفتن با او یک اشتباه است. صحبت با ماکس یا فریدریش مطمئن تر است. با دخترم مطمئن نیستم زیگ. به خاطر نمی آورم، ولی اما مادرم هم برتا بوده است. آیا می دانستی؟ اوه بله، فراموش کرده بودم. ولی او وقتی خیلی کوچک بودی فوت کرده است، یوزف. چرا باید حالا از او خدافظی کنی؟ شاید پیش از این هرگز نگذاشتم که فراموش شود. فکر می‌کنم بعضی نقش‌های بزرگسالی به ذهن کودک وارد می‌شوند و دیگر رهایش نمی‌کنند. شاید فرد ناگزیر شود پیش از آن که یکی از این نقش‌ها بر تمامی افکارش حاکم شود، آن را به زور از ذهن براند. آها، جالب است. بگذار ببینم دیگر چه گفتی؟ شنیدم که می گفتی دیگر تبابت نمی کنم. و بعد درست پیش از آن که بیدارت کنم گفتی بسیار پیرتر از آنم که دوباره شروع کنم. من در آتش کنجکاوی می سوزم یوزف. معنی همه این چیزها چیست؟ برویر به دقت واژه هایش را برگزید. آنچه می توانم برایت بگویم این است. همه چیز مربوط با آن پروفسور مولر است. او مرا مجبور کرد در مورد زندگیم فکر کنم. و من به جایی رسیدم که متوجه شدم بیشتر انتخاب‌های زندگی را پشت سر گذاشتم. ولی می‌خواستم بدانم چه می‌شد اگر در زندگی گزینه‌های دیگری داشتم. زندگی بدون تبابت، خانواده و فرهنگ زیانی. برای این کوشیدم یک آزمون فکری را تجربه کنم و در آن خود را از این ساختارهای قراردادی رها سازم، با بی‌ساختاری مواجه شوم، حتی زندگی متفاوتی را تجربه کنم. و از این تجربه چه آموختی؟ هنوز گیجم. به زمان نیاز دارم تا همه چیز را در ذهنم مرتب کنم. از یک چیز مطمئنم و اون این که نباید اجازه دهی زندگی از تو را زندگی کنم. در غیر این صورت در 40 سالگی به این نتیجه میرسی که حقیقتا نزیسته ای. چه آموختم؟ شاید این که حالا دیگر زندگی کنم تو در 50 سالگی با پشیمانی به پشت سر و به 40 سالگی هم ننگرم. این برای تو هم مهم است. هر کس تو را خوب بشناسد در میابد که موهبتی شگفت‌آور به تو عطا شده است. تو باری بر دوش داری. خاک هرچه غنی‌تر، ناتوانی در بارور ساختنش نابخشودنی‌تر. تو تغییر کرده ای یوزف. شاید خلسه در تو تحول ایجاد کرده است. هرگز با من اینطور حرف نزده بودی. از تو ممنونم. گفته‌هایت به من نیرو می‌بخشد. ولی شاید بار مسئولیتم را هم سنگین‌تر کند. پرویر گفت و نیز آموختم، مطمئن نیستم، شاید همان باشد، که باید طوری زندگی کنیم که انگار آزادیم، گرچه نمیتوانیم از سرنوشت بگریزیم، ولی باید با آن درگیر شویم، باید پیش آمد سرنوشتمان را اراده کنیم، باید به تقدیرمان عشق ببرزیم، انگار که ضربه به در خورد. ماتیلده پرسید، شما دو نفر هنوز آنجایید؟ میتوانم داخل شوم؟ برویر به سرعت برای گشودن در برخاست و ماتیلده با بشقابی ممنوع از سوسیس‌های کوچک که هر یک در ورقه ای از خمیر نازک پیچیده شده بود و هنوز بخار ازشان برمی‌خواست وارد شد. این هم خوراک دلخواهت یوزف. امروز صبح متوجه شدم که مدت هاست آن را برایت نپختم. غذا حاضر است. ماکس و راشل آمدند و دیگران هم در راهند. و زیگی، تو میمانی. قبلا جایت را معین کردم. بیمارانت یک ساعت دیگر هم منتظر خواهند ماند. فروید با اشاره که برویر به او کرد متوجه شد باید آن دو را تنها بگذارد. برویر بازویش را به دور ماهیله حلقه کرد. میدانی عزیزم، عجیب است که میپرسی هنوز در اتاق هستیم یا نه. بعداً درباره گفتگوی امروز من با تو صحبت میکنم. ولی مانند این است که به سفری دور و دراز رفته باشم. حس میکنم مدت‌های طولانی از اینجا دور بودم و حالا بازگشتم. خوب است یوزف. دستش را بر گونه برویر گذاشت و با مهربانی ریشش رو نوازش کرد. خوشحالم که به تو خوش آمد میگویم. دلم برایت تنگ شده بود. طبق روال خانواده برویر، جمع کوچکی شامل 9 بزرگسال خانواده بر سر میز جای گرفتند. والدین ماتیلده، روت، خواهر دیگر ماتیلده و همسرش مایر، راشل و ماکس و فروید. 8 کودک خانواده بر سر میز دیگری در سرسرا نشستند. پاورقی روت R-U-T-H مایر M-E-Y-E-R ادامه مد. ماتیلده در حالی که سوپخوری بزرگی حاوی سوپ سیب زمینی و هویج را سر سفره می آورد آهسته به برویر گفت: چرا من خیره شده ای؟ من رو دستپاچه می کنی یوزف؟ کمی بعد وقتی دیس بزرگ زبان گوساله و کشمش را سر میز گذاشت زمزمه کرد: بس است یوزف، اینطور نگاه هم نکن. وقتی در تمیز کردن میز و آوردن دسر کمک میکرد هم مجبور شد این جمله را تکرار کنم. ولی یوزف دست بردار نبود. انگار برای نخستین بار چهره همسرش را موشکافی میکرد. وقتی دریافت ماتیلده نیز رزمندهی در جدال با زمان بوده است، از درد خود پیچید. گونه هایش فاقد شیار بود. هنوز چون این اجازهی به زمان نداده بود. ولی نتوانسته بود در تمامی جبهه ها از خود دفاع کنند و چروک های ظریفی بر گوشه دهان و چشمانش خود نمایی می کردند. گیسوانش که بالا و پشت سر جمع شده بود رشته های خاکستری زیادی را در خود جای داده بود. کی این اتفاقات افتاده بود؟ آیا برویر نیز مقصر بود؟ اگر آن دو پیوسته و متحد بودند شاید ماتیلده از صدمات کمتری رنج می بود. یوزف هنگامی که ماتیلده بشقابش را بر می داشت به آرامی بازو را دور کمر او حلقه کرد. چرا بس کنم؟ بعد او را تا آشپزخانه دنبال کرد. چرا نباید به تو خیره شدم؟ من تو را به گریه انداختم ماتیلده. گریه خوشحالی است یوزف. ولی وقتی فکر می کنم چه مدت از هم دور بوده این غم‌انگیز هم می شود. امروز روز غریبیست. واسه توضیحی درباره چه چیز با هم صحبت کردی؟ میدونی سر میز من چه گفت؟ گفت میخواهد نخستین دخترش را ماتیلده بنامد. گفت میخواهد 2 ماتیلده در زندگیش داشته باشد. ما همیشه فکر میکردیم که زیگ باهوش است و حالا در این باره یقین داریم. روز غریبی است. ولی نکته مهم این است که تصمیم گرفتم با تو ازدواج کنم. ماتیلده سینی حاوی فنجان‌های قهوه را به کناری نهاد. دست بر سر برویر گذاشت. او را به سمت خود کشید و پیشانیش را بوسید. شراب نوشیده ای یوزف؟ حرفای بی‌معنی می‌زنی. دوباره سینی را برداشت. ولی این حالتش را می‌پسندم. درست پیش از باز کردن دری که رو به اتاق غذاخوری بود برگشت. فکر می‌کردم 14 سال پیش تصمیم گرفتی با من ازدواج کنی. مهم این است که امروز می‌خواهم این کار را انجام دهم ماتیلده. امروز و هر روز. پس از صرف قهوه و شیرینی دستپخت ماتیلده، فروید با عجله به بیمارستان رفت. برویر و ماکس هر یک با لیوانی سلیووویتس به کتابخانه رفتند و به شطرنج مشغول شدند. پس از یک دست بازی کوتاه که ماکس در آن با یک حمله جانبی وزیر بر دفاع فرانسوی پیروز شده بود، برویر دست ماکس را برای آغاز بازی جدید متوقف کرد و به باجناقش گفت: می‌خواهم حرف بزنم. ماکس به سرعت بر یأس خود غلبه کرد. شطرنج را به کناری نهاد. سیگار برگ دیگری روشن کرد، ستون طویلی از دود بیرون داد و صبر کرد. پس از ماجرایی که 2 هفته پیش میانشان رفته بود و برویر برای نخستین بار درباره نیچه با او سخن گفته بود، دو مرد احساس صمیمیت بیشتری می‌کردند. در این 2 هفته، ماکس مانند شنونده دلسوز و صبور، گزارش ملاقات برویر با اکارد مولر را با علاقه فراوان دنبال می‌کرد. اکنون مبهوت توصیف مفصل بحث روز گذشته در گورستان و جلسه شگفت‌آور خلسه امروز صبح شده بود. پس در خلسه امروز ابتدا فکر کردی می‌خواهم راه تو را سد کنم و تو را از رفتن منصرف کنم؟ ممکن بود چنین کاری هم بکنم. جز تو چه کسی را می‌توانم در شطرنج شکست دهم؟ ولی از شوخی گذشته تو تغییر کرده ای یوزف. آیا واقعاً برتا را از ذهن بیرون رانده ای؟ مفهوم کننده است ماکس. حالا می توانم درباره او هم مانند دیگران فکر کنم. درست مثل اینکه با یک عمل جراحی تصویر برتا را از تمامی عواطفی که به او متصل بود جدا کرده باشند. و کاملا یقین دارم که این جراحی زمانی اتفاق افتاد که که او را همراه با طبیب جدیدش در باغ مشاهده کردم. ماکس سری تکان داد. نمیفهمم. شاید هم بهتر باشد چیزی نفهمم. باید سعی کنی. شاید درست نباشد بگویم که شیفتگی من نسبت به برتا لحظه نابود شد که او را با دکتر دورکین دیدم. منظورم این است که تخیلاتم درباره برتا و دکتر دورکین چنان زنده و واضح بود که از آن به عنوان واقعی حقیقی یاد می‌کنم. مطمئنم که این شیفتگی پیش از آن توسط مولر تضعیف شده بود. خصوصا زمانی که وادارم کرد بفهمم چطور چنین قدرت عظیمی به او بخشیدم. تخیلاتم درباره برتا و دکتر دورکین در حالت خسته درست به موقع بود و منجر به از بین رفتن کامل آن شیفتگی شد. وقتی دیدم همان صحنه های آشنا را همچون عادتی با دکتر جدیدش هم تکرار می کند، تمامی قدرتش نابود شد. ناگهان دریافتم که او قدرتی ندارد. حتی نمی تواند بر اعمال خود مسلط شود. در واقع او نیز همانقدر درمانده است که من بودم. هر دو ما هنرپیشگانی بودیم در حال اجرای نمایش وسواس یک